أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در محضر مبارک و نورانی حکمتی دیگر از حکمت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه هستیم. حکمت هشتم. و قال علیه السلام: اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم و یتنفس من خرم. حضرت فرمودند که از این انسان در شگفتی باشید، نسبت به این انسان شگفت زده باشید که او با شحمی میبیند. شحم رو پی، حالا بخواید فارسی معنی کنید پی میشه تیک چربی دیگه، ینظر به شحم، که حالا منظور همین شحمی باشد که در حدقه چشم قرار گرفته. و یتکلم به لحم، زبان انسان یه تیکه گوشت دیگه، و یتکلم به لحم، با یه تیکه گوشت سخن میگد، یا حتی همون تارهای صوتی هم مثلا این هم همین چیز خاصی نیست، یه تیکه گوشته. و یسمع به عظم، با یه استخوانی میشنود. این در گوش انسان استخوان‌هایی هست، استخوانی هست که هوا وقتی می‌خورد به اینها این صدا رو انسان می‌شنوه. و یتنفس من خرم، و از شکافی نفس می‌کشه. در حقیقت امام علیه السلام دعوت می‌کنند به یک خودشناسی و انسانشناسی، منتها حالا از حیث مادی و ظاهری و طبیعی، اون هم با این تعبیر که نسبت به انسان شگفت زده باشید، یعنی جای شگفتی دارد که این انسان کارهای به این مهمی رو با این ابزار و وسائل به این سادگی به انجام میرساند. خب طبیعتاً شگفتی و شگفت زدگی در مقابل موجودی است که دارای ویژگی‌های برتری است، دارای خصوصیات مهمی است. پس این نکته اساسیش، نکته اولش این هست که حضرت دعوت می‌کنند به، حضرت در واقع توجه میدن به جایگاه بالای انسان. میدانید که در نظریه اسلامی ما کرامت انسان رو داریم که در مقابل اومانیسم قرار بگیرد. ما قائل به اومانیسم نیستیم، چون اومانیسم به معنای انسان مداری در تقابل با خداست، طبیعتاً ما این رو قبول نداریم. اما کرامت انسان، بله، مورد تأکید اسلام، و لقد کرمنا بنی آدم. لذا می فهم اعجبوا لهذا الانسان، نسبت به این انسان شگفت زده باشید. این انسان خیلی موجودی است که قابل شگفت زدگی و قابل شگفتی است، می شود نسبت به او شگفت زده بود، این جایگاه رو دارد. حالا فقط از حیث مادی و طبیعی اگر به این انسان نگاه کنید، این انسان دارای این توانایی ها و دارای این ویژگی هاست. طبیعتاً در یک نگاه بریده از مبدأ و معاد، توجه به این ویژگی ها فقط میتواند یک لذتی رو ایجاد کنه، انسان کنجکاویش اقناع میشه، توجه میکند به این که بله این موجود دارد چه کارهای عجیبی انجام میده، جذاب براش، یه لذتی میبرد. اما با نگاه الهی و نگاه توحیدی و اون نگاهی که امیرالمؤمنین دنبال میکند و مخاطبان ایشون که مسلمین بودن، اینها در حقیقت علی القاعده چنین نگاهی داشتن، وقتی دعوت می شود به شگفتی در مقابل انسان و توانایی او، این در حقیقت دعوت به توجه به خالق انسان هست و مبدع اوست، که خداوند چه عظمتی دارد و چه قدرتی دارد که با ساده ترین ابزار بزرگترین کارها رو به انجام می رسانه. گاهی اوقات اساسا انسان احساس می کنه این خودش تحدیه که خداوند ابزار ساده ای رو استفاده می کند برای به انجام رساندن کارهای بزرگ. اگر شما می بینید که اصحاب فیل با ابابیل نابود می شن، یعنی اون کسانی که فیل های به اون بزرگی و عظمت رو دارند، بعد یه پرندگانی میان با یک سنگریزه هایی یا با کلوخی چیزی اینا رو از بین می برن. لازم نیست که حالا یک لشکر عظیمی مثلا حمله بکنه، نه، یا خدا مثلا حالا میگه شما فیل میایید مثلا من ماموت میفرستم سراغتون. مثلا تو این دوره که دیگه ماموت ها از بین رفته بودن، دایناسوری چیزی نه، خبران نیست، یه پرنده میاد یه کلوخی میندازه تمام. یا مثلا حالا گفته میشود که نمرود مثلا یک پشهی مثلا رو کشت. یعنی گاهی اوقات یک نوع به نوعی خداوند میخواد اون تکبر و غروری که انسان دارد رو، این رو میخواد به چالش بکشه. حالا خداوند با ساده ترین ابزار این توانایی های شگفت انگیز رو به انسان داده است. طبیعتا وقتی خدا وارد محاسبات میشه، امور شکل و شمایل دیگری پیدا میکنن، چه در محاسبات فردی چه در محاسبات اجتماعی. به تعبیر شهید صدر علیه الرحمه، ایشون در نظریه استخلاف که هم در کتاب الاسلام یقود الحیات تو قسمت‌های مختلفش به این نظریه پرداخته است و هم در بحث‌های سنت‌های تاریخی در قرآن در اواخر عمر شریفشون به این بحث پرداختند، وقتی ما تحلیل می‌خوایم بکنیم عناصر اجتماعی رو، یک تحلیل که تحلیل سکولار هست، تحلیل سزلی، سگانه و سعنصری است. در تحلیل سگانه و سعنصری ما سعنصر رو داریم که عبارت است از انسان، طبیعت، پیوند. انسان که واضحه، طبیعت یعنی بستری که انسان در این بستر زندگی می کند و محیطی که انسان در این محیط زندگی می کند، و عنصر سوم پیوند، پیوند انسان با انسان و پیوند انسان با طبیعت. این سه عنصر هست. لکن اگر با نگاه الهی نگاه بکنیم، یه عنصری وارد این تحلیل میشه. اون عناصر ما از سگانه به چهارگانه بدل میشه و اون عنصر خداست. عنصر خدا وارد این تحلیل میشه. وقتی عنصر خدا وارد این تحلیل شد، حالا به حسب ظاهر عنصر چهارم، اما در حقیقت عنصر اول هست، اصلا نوع نگاه و کیفیت تحلیل کاملا متفاوت میشه. اینجاست که نظریه استخلاف شکل میگیره. یعنی ما یه مستخلف داریم که خداست، یه مستخلف داریم که انسانه، یه مستخلفون علیه داریم که میشه طبیعت و میشه همون بستری که انسان در اون قرار گرفته، و بعد هم پیوند. اینجا دیگه اصلا همه چیز عالمش یه رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه دیگه. این انسان یه انسان رها شده نیست، انسان مرتبط. بگذاریم، به هر تقدیر این بیان حضرت که اعجبو لهذا الانسان جالبه. اعجبو لهذا الانسان، اول تأکید با این تأکید شروع میکنن، از این انسان در شگفت باشید. بعد حالا بعض از مواردی که شگفت‌آور هستن به انسان رو بر میشه مورن. طبیعتا اینها در مقام انحصار نیست، بلکه صرف مثال هست. اینا امثله است از مثالهایی که میتوان برای امور شگفت‌آور در وجود انسان برشمرد، که البته این امثله عموما مادی و طبیعی هستند. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.